بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. ولا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك، ولا تعمل بالخديعة فإنه خلق لئيم، أو فإنه خلق لئيم. من حض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، وصاعده على كل حال بالظلمه وحيف الظال. دنباله نامه مولا امیر المؤمنین برای امام حسن مجتبی صلوات الله علیه و آله. قسمت هایی از این نامه یک اخلاقیات معاشرتی است و ناظر به روابط بین انسان‌ها در ظرف اجتماع و زندگی اجتماعی. با توجه به این نکته که خدای متعال وجود انسان‌ها برای همدیگه نعمت خلق کرده و باید همه از وجود همدیگه استفاده کنند، منتها این انسان ها هستند که گاهی نعمت های خدا را تبدیل به نقمت می کنند، سوء استفاده می کنند. کسانی هستند که اول به خودشون ظلم می کنند و از سعادت خودشون را به خطر می اندازند، بعدم به کسانی که با اونا معاشرت می کنند. ولی صرف نظر از چنین افرادی که هم برای خودشون مضر هستند و هم برای دیگران، انسان ها باید سعی کنند که از وجود هم دیگه برای اهداف ارزشمند و به خصوص اهداف عالی اسلام استفاده کنند. و این لازمش اینه که روابط دوستانه و صمیمانه با همدیگه داشته باشن. برای حفظ این روابط و اجتناب از چیزهایی که این صمیمیت و صداقت رو به خطر می اندازه، رعایت یک قواعدی لازمه. خب اگر بخوایم به صورت جامع و جامع الاطراف درباره مسائل معاشرت و اخوت و صداقت بحث بکنیم، خب باید فصولی را آدم در نظر بگیره، با چه کسانی خوب معاشرت بکنه، با چه کسانی نباید بکنه، چه شرایطی را باید برای رفیق آدم در نظر بگیره، چگونه شروع کنه، چگونه ادامه بده، و در احوال مختلفی که پیش میاد آدم باید با دوستانش چگونه برخورد بکنه. ولی بنابر این است که ما طبق همین بیاناتی که در این نامه آمده مشی بکنیم و توضیحات مختصری درباره فقرات مختلف این نامه عرض بکنیم. این نکته را عرض کردم برای اینکه توجه داشته باشید وقتی اینجا میگن دوست یا دشمن، این صرف نظر از اون شرایطی است که شخص مؤمن در مقام دوستی باید در نظر بگیره، اون بحثش جداست. که البته به حسب اختلاف مراتب ایمان اشخاص هم در رعایت انتخاب دوست تفاوت می کنن. کسی که ایمان بسیار بالایی داشته باشه، معرفت کاملی داشته باشه، در زندگی توجهش معطوف به رضوان الهی باشه و جز رضایت خدا نطلبد، طبعا در انتخاب دوستم همین معیارها را در نظر خواهد گرفت. دوستی را انتخاب می کنه که معاشرت با او دائما او را به خدا نزدیکتر بکنه. کسانی که ایمانشون ضعیفتر باشه باید در مقام رفاقت لااقل این نکته را رعایت بکنن که دوستی با کسی ضرر به دینشون نزنه. حالا اگه اونها را پیش نمیبره در جهت اهداف معنوی، لااقل ضرری به دینشون نزنه. و بالاخره به افراد ضعیف الایمانی میرسه که رعایت شرایط اخوت و رفاقت هم درش سهل‌تر میشه. به طور کلی همینطور که ایمان خود اشخاص فرق میکنه، شرایطی هم که برای دوستان در نظر میگیرن متناسب با مراتب ایمان خودشون تفاوت میکنه. هر کس ایمانش کاملتر هست، در مراتب بالاتری از معرفت و قرب به خدا قرار داره، شرایط رفیقش هم رو سخت‌تر میگیره، یعنی با هر کسی معاشرت نمیکنه، متناسب با خودش دیگه. این فقراتی که در نامه اومده ناظر به این نیست که حالا شما با چی کسی معاشرت بکنید، شرایط رفیقتون چیه. فرض اینه که رفاقت صحیحی است، حالا در چه حد از مطلوبیتی است و برای چه کسانی، این حالا در مقام بیانش نیست. شما اگر با یک کسی رفاقتی دارید که رفاقت نامشروعی نیست، رفاقت نادرستی نیست، از نظر اسلام طرد نمیشه، انکار نمیشه، نفی نمیشه، برای حفظ این رفاقتتون خوبه چه مطالبی را رعایت بکنید. ممکنه ملاک این رفاقت تنها مصالح معنوی و اخروی باشه برای کسانی که در مراتب عالی ایمان هستند، ممکنه علاوه بر جهات معنوی جهات مادی هم باشه. چون آدم در زندگی دنیاش هم احتیاج به رفیق داره و ممکنه اصلا ملاک رفاقت همین جهات زندگی دنیا باشه، اما به شرط این که منافاتی با آخرت نداشته باشه. ولی به هر حال رفاقتی است که منهی نیست از طرف اسلام، نهی نشده، رفاقت مشروعی است. این رفاقتی که بخواد ادامه پیدا کنه که باید هم ادامه پیدا بکنه، چون فرض اینه که متناسب با مرتبه این دوست هست، منافع ضرری هم برای دینش نداره. پس لااقل برای اینکه استفاده از منافع دنیا بکنه، ادامه این رفاقت براش مطلوبه. اگر بخواد این رفاقت ادامه پیدا کنه، باید چه نکته هایی را رعایت بکنه در چنین مقامی است. پس بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم از این بیانات که به ما بگن چه رفیقی را با چه شرایطی انتخاب کن، شرایط انتخاب رفیق چی هست. اونا جاهای دیگه بیان کردن، بعدش در همین نامه شریف هم قبلا اشاره شده یا بعدا اشاره میشه. فعلا در مقام اینه که اون دوستی را که انتخاب کردی سعی کن این از دست نده، چون فرض اینه که این رفاقت صحیح و مطلوبی است. یکی از نکته هایی که باید در مقام حفظ رفاقت آدم رعایت بکنه اینه که وقتی آدم با یک کسی رفیق میشه، دشمنان او را دیگه به رفاقت انتخاب نکنه. بالاخره هر کسی در زندگی دوست و دشمنی داره. برای مؤمنی که تنها ملاک رفاقتش رضایت الهی است، با کسانی دشمنی میکنه که دشمن دین باشن. برای کسانی که در این حد نیستند، من دشمنی های دیگری هم فرض میشه، آدم های مؤمن، سالم، نمازخون، اهل عبادت، اهل توسل، گاهی دوستی و دشمنی هایی هم با هم دیگه دارن. طبعا سر همین امور دنیاوی گاهی اختلافاتی پیدا میکنند، کدورت های نسبت به هم دیگه دارن. یه مطلب اینه که چگونه باید این کدورت ها رو رفع کرد، این دشمنی ها رو مرتفع کرد. اونها باز یک دستورات علاهده ای داره. حالا الان که شما دوستی داری و این دوست شما یه دشمنی داری، اگه بخواد رفاقتتون با این شخص محفوظ بماند، باید دیگه با دشمنش دوست نشید. نمیتونید شما در این حال هم این رفاقت رو حفظ کنید و هم رفاقت با دشمن او را، که اون میبینه که شما با دشمنش هم روابط دوستانه برقرار کردید، این دیگه با شما اونچنان صمیمیتی نخواهد داشت. اگر مایل هستید رفاقتتون با این کسی ادامه پیدا کنه، دیگه با دشمن او نباید رفاقت کنید. لا تتخذن عدو و صدیقک صدیقا، دشمن دوست خود را دوست نگیر. فتعادی صدیقک، لازمش اینه که با دوست خودت دشمنی کرده باشی. اگر آدم باید با دشمن کسی رفاقت کنه، معناش این است که با خود او دشمنی کرده. اشاره است، ارشاد به این است که جمع بین دوست و دشمن در رفاقت نمیشه. اگر شما با این شخص دوست میخوایی باشید، باید دشمنش رها کنی. حالا لزومی نداره با اون دشمن دشمنی کنی، اما دوستی برقرار نکن با او، روابط صمیمانه با او ایجاد نکن، ولی این دوستی اولت به خطر میفته. خب ممکنه کسانی درویه بازی کنه، با این بگن مثلا با تو رفیق هستیم اما در دل محبت نداشته باشن، بهش به مقتضای رفاقت رفتار نکنن، حیله به کار ببرن، کلک بزنن. مؤمن از این جور رفتارهای نامطلوب، رفتارهای مبتنی بر نیرنگ، فریب، حقبازی مبراست. مؤمن اهل صفا و یک رنگی، با کسی که دوست دوسته، با کسی که دشمنه دشمنه. نمیشه آدم با کسی دوست باشه، اظهار دوستی بکنه و در واقع در دلش دشمنی داشته باشه نسبت به او. مؤمن اگه با یک کسی اظهار دوستی میکنه، در دلش هم واقعا به او محبت داره و میخواد با او دوست باشه. پس اینجور نباشه که آدم با یه دوستی اظهار دوستی بکنه در حالی که نه در واقع با دشمنش دوستی و با خودش دوست نیست، در ظاهر اظهار دوستی میکنه. این شأن مؤمن نیست. مؤمن اهل صمیمیت است، اهل صفاست. با کسی که دوست است اظهار دوستی میکنه، واقعا دوست هست و خیلی خواهش. ولا تعمل بالخدیعه، در مقام رفتار با دیگران اهل مکر و حیله و خدعه و نیرنگ نباش، اهل صفا باش، یک رنگ باش، ظاهر و باطن یکی باشی. وقتی با یک کسی اظهار دوستی میکنی، در واقع هم خیرخواه او باش. این خلق بدیست کسی که چنین حالاتی داشته باشه و اهل خدعه و نیرنگ باشه. این شخص لعینیست، صفت لعامت آمیزیست، یا این خلق شخص لعیمیست. خلق لعیمون صحیح، خلق لعیمن هم صحیح. من حد اخاک نصیحه، خب وقت با یک کسی رابطه رفاقت برقرار کردی، این باید کاملا خیر خواهش باشه. این تأکید بر همون یک رنگیست. اول آدم چه رفیقی انتخاب کنه، با چه معیارهایی، چه شرایطی رو رعایت کنه، اون سر جای خودش. فرض این است که اون ملاک‌ها رو رعایت کرده و یک رفیق صالح شایسته ای رو انتخاب کرده که از نظر اسلام و موازین اخلاقی اسلام این عیبی نداره و به نفعش هست که این رفاقت رو ادامه بده. با چنین رفیقی آدم باید نهایت صمیمیت داشته باشه. هر جا مقتضای خیرخواهی و دلسوزی هست، هر چه مقتضای خیرخواهی هست عمل کن، چیزی کم نکن. واقعا آدم وقتی رفیقی انتخاب بکنه 100% خیرشو بخواد. اگر میبینه از اون لغزشی میبینه، یادآوری بکنه، تذکر بده به صورت صحیحی که اون لغزش را برطرف کنه. اگر کار خوبی انجام میده و تحسینش میکنه، واقعا از ته دل تحسینش کنه. کار خیلی انجام میده تا اونجایی که توان داره کمک کنه به رفیقش تا اون کار خیلیش پیش بره. مثلا دوتا محصل هستن، سعی بکنه واقعا رفیقش در درسش پیشرفت کنه، با تمام وجود خیر او را بخواد. نه اینکه حالا با یک کسی رفیق هست اما زیر زیرکی هم کار کنه که خودش جلو بیفته اون عقب باشه. گاهی اینجور پیش میاد آدم با یک کسی رفیق هم هست صمیمی هم، اما یه انگیزه ای هم داره که همیشه خودش جلو باشه. باید یه جایی که هستن چنین وانمود بکنه که اون از من عقب تر هست. اینها در واقع خیانت به رفاقت. حالا صرف نظر از این که خود اون رفتار غلطی است، در مقام رفاقت هم این خلاف یک رنگی و صمیمیت با رفیقه. مقتضای رفاقتی که اسلام میپسنده اینه که وقتی آدم با یک کسی رفیق شد، با تمام وجودش خیرخواهش باشه. اون چه از دستش برمیاد برای خیرخواهی و دلسوزی کوتاهی نکنه. حتی ولو یه رفتاری باشه که ناپسند باشه، او خوشش نیاد، اما او نصیحت خودش رو داشته باشه، خیرخواهی بکنه، بگه این کار رو دارید اشتباه میکنی، من بهت بگم. اون چه میتونه سعی بکنه که او را از کار زشت باز بداری، یا کار خیری میکنه برعکس، با تمام وجودش کمک کنه که در اون رجحت خیر پیش بری. من حق اخاک نصیحه، نصیحت دلسوزی خیرخواهی را خالصانه برای دوستت انجام بده. نه اینکه یه مقداری خیرخواهی بکنی اما یه مقداری هم کمش بگذاری، خودت بخوای جلو بیفتی، منفعت و مصلحت شخصی خودت را بر رفیق مقدم بداری. البته اینا مسائل دنیوی است دیگه طبعا. این کارو نکن. وقتی با یه کسی دوست هستی خالصانه باش، دلسوزی کن و خیرخواهی کن. و ساعده علی کل حال. خب حالات انسان در زندگی مختلفه، یه وقت فقیره، یه وقت غنیه، یه وقت مریضه، یه وقت سالمه، در شرایط مختلف زندگی یا گرفتاری هایی داره، یه وقت مشکلاتی برایش پیش میاد، یه وقت اشتباهی کرده یک جایی، حالا برخه در صدد علاجش هست، احتیاج به کمک داره. وقتی با یک کسی دوست شدی در هر حال یار او باش. اینجور نباشه که اون وقتی پولدار هست رفیقش باشی، وقتی فقیر شد رهاش کنی. اون وقتی که موقعیت اجتماعی خوبی داره باش رفیق باشی، اما اگر پیش آمدی برایش کرد در موقعیت اجتماعی عقب افتاد، تو دیگه فراموشش بکنی. رفاقت را در همه جا حفظ کن و در هر حال او را کمک کن. و ظلمه حیث زاد، در هر جا هست. البته عرض کردم اینها همه فرض این است که در یک چارچوبه مشروع و خداپسندی است، یک دوستی است که اسلام امضا کرده، نه اینکه یک فرض یه دوستی است که خطاکار است یا آدم فاسدی است. آدم باش رفاقت کرده اون وقت میگه هر جا میره تو هم باش. نه، فرض این است که در یک چارچوبه رفاقت اخوت اسلامی مشروع و خداپسند، دوستی است که دوستیش را خدا امضا کرده، دوست داره که تو دوستیش را ادامه بدی. چنین دوستی را رهاش نکن. اگه یه جای اشتباهی کرد، یه جای گرفتار شد، دیگه رهاش نکن. سعی کن اونجایی که اشتباه کرده کمکش کنی تا اشتباهش را جبران کن. اگه احتیاج به کمک مالی داره، از کمک مالی براش مضایقه نکن، ولو باید از جیب خودت، از دهن خودت باز بگیری. رفیق تا فراموش نکن. اینها نهایت سفارش برای حفظ رفاقت و صمیمیت هست، بر همون مبنای درز کردن که انسانها برای هم دیگه نعمت آفریده شدن، باید از روابط دوستانه با هم دیگه به نفع مصالح اسلامی و انسانیشون بهره بگیرن. بنابراین هرچه این روابط صمیمانه تر باشد، نفع هر دو طرف بیشتر خواهد بود و مطلوب تر خواهد بود. بنابراین باید برای حفظ این روابط کوشید و جلوگیری کرد از این که این روابط به سستی و کدورت گرایش می‌دارد. ولا تطلبن مجازات اخیک. خب در مقام معاشرت بلکه انسان ها که معصوم نیستن، یه وقت رفیق دی لغزشی پیدا میکنه، نه تنها در زندگی شخصیش، اصلا با تو بد رفتاری میکنه، نسبت به تو رعایت موازین اخوت و صداقت رو نمیکنه، نارفاقتی میکنه، اونجایی که باید به تو کمک بکنه نمیکنه، یا برعکس، حالا حتی ممکنه از جایی به تو ضرر هم بزنی. خب تو ولی در مقابلش چه باید بکنی؟ اینجور نباشه که اگر یک اشتباهی از رفیقت سرزد، کوتاهی نسبت به تو کرد، حتی کار بدی نسبت به تو انجام داد، فورا در صدد انتقام گیری بر بیایی یا مقابله به مرز بکنی، بگی حالا که تو همچی کردی پس من هم همچی. نه، این کار نکن. حتی اگر رفیق تو خاک به سر دریف، خاک به دهن دریف، باز هم در صدد انتقام گیری از او بنده. سعی کن او را راهنماییش کنی که این کار تو اشتباه بوده و در صدد جبرانش بر بیاد، در صدد بیاد عذرخواهی بکنه و کار اشتباهش رو جبران کنه. نه اینکه تو هم بگی حالا که تو اینجور کردی پس من هم بدترش رو نسبت به تو انجام میدم. لا تطلبن مجازات اخیک. در صدد نباش که با دوستت مکافات بکنی و مقابله به مثل بکنی و کار بدش را به کار بد دیگری مجازات کنی. نه، در صدد این نباش. و این حتت ترابه به فیک. حتی اگر خاک به دهن تو پاشید، مشت خاک ازش فیفوزرید و خاک بسارید یا به دهنه، حتی در این حالم که نهایت خشم تو را برمی انگیزانه و تو را نسبت به او بدبین می کنه، باید خودت را حفظ کنی و در صدد قصاص بر نیایی، انتقام ازش نگیری، بلکه خشم خودت را فرو بخور و سعی کن او را به اشتباه خودش آگاه کنی تا در صدد اصلاح خودش بر بیاد، کمکش بکن تا این اشتباهش را جبران کن. خب این نسبت به دوستان. پس با کسی که دوست شدی در زندگی، طبعا فرض این است در یک جامعه اسلامی و روابط دوستانه با یک مسلمانی است که اسلام پسند است. البته ممکنه آدم با یک کافری هم در یک جامعه اسلامی روابط دوستی داشته باشه، کافری که در ذمه اسلام هست و در مقام رفاقت ممکنه آدم ازش بهره بگیره و حتی او را وادار کنه تدریجا هدایتش کنه به اسلام. اینها در اسلام نامطلوب نیست. اون که گفتن با دشمنان ما چنین و چنان کنید، اونهایی هستن که از روی عناد دشمنی میکنن با اسلام و اهل حق. اما اگر یک کسی سوی جهالت در یک جامعه هست، حالا الحمدلله در این شهرهای ما این چیزها مستاق نداره، ولی خب حتی در شهرهای ایران هم هست و از جاهایی که کفاری در ظل حکومت اسلامی زندگی میکنند، روابط دوستانه هم با مسلمان ها دارن، همسایه هستن، همکار هستن، همکلاس هستن و روابط دوستانه میتونن با هم داشته باشن. حتی نسبت به کافری هم اگر دوستی داری، اون هم باید موازین دوستی را رعایت کنیم تا در صدد خیانت نباشید. در عالم رفاقت مردانه باید رفتار کرد، در صدد حیله و نیرنگ و کلک زدن و حقه‌بازی نباش، صاف باش. خب حالا اگر یک کسی با تو دشمنی کرد، هم از مسلمانی که با تو دشمنی کرد یا کافری که در جامعه اسلامی زندگی میکنه و با تو روابطی داره، به هر حال در مقام دشمنی برآمد. طبعا این دشمنی ها بر سر مسائل دنیاست دیگه، دشمنی میکنه به خاطر اینکه حسد میبره به تو یا وضع تو باعث این شده که از یک منافعی محروم بمانه یا سوء تفاهماتی پیش آمده یا احیانا تو یک رفتار بدی کردی موجب دشمنی او شده. حالا علتش هر چه باشه، فعلا دشمنی میکنه با تو، در صدد این هست که به تو ضرر بزنه. خب تو چه کار بکنی؟ اول سعی کن که همین شخص دشمن را مورد محبت قرار بده، بهش کمک، احسان بهش، جود بهش داشته باش، بخشش داشته باش. فرصتی پیش میاد تفقد بکن، احوال پرسیش بکن، کمک مالی بهش بکن. این رفتارها موجبه میشه که دشمن تبدیل به دوست بشه. ادفع بالتی هی احسن و اذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم. نص قرآن شریف. عداوت دیگران را با رفتار خوب دفع کن و جلوش رو بگیر، طبعا جلوی ادامه دشمنی شد. اگر کسانی با تو عداوت دارن، ادفع بالتی هی احسن، با رفتار بهتر با او مواجه شد. اگر چنین کردی، فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، همون کسی که میان تو و او دشمنی هست، بعد از این رفتار خوبی که از تو سر میزنه، که انه ولی حمیم، گویا یک دوست صمیمی توست. یعنی رفتار خوب تو باعث میشه که دشمنی او تبدیل بشه به یک دوستی، اونم نه دوستی ساده، بلکه همین دشمن ممکنه تبدیل بشه به دوست خیلی صمیمی، دوست گرم. ولی بیان حمیم، حمیم یعنی گرم. بنابراین آدم میتونه دشمنان خودشان رو تبدیل به دوست کنه. صرف این که دادم دید یک کسی بد رفتاری میکنه، باش دشمنی داره، نظر خوبی نداره، این نباید اینو رهاش کرد. البته باز اینا خودش فی حد نفسه یه اصله، این معناش نیست که آدم بگرده توی شهر ببینه کی باش دشمنه، وقتش رو صرف بکنه صبح شب به اونها خدمت بکنه. این یکی از ارزش هاست. ممکن آدم خیلی وظایفی داشته باشه که نرسه به اینها رعایت بکنه، ولی فی حد نفسه این یک ارزشه که آدم وقتی با یک دشمنی مواجه میشه، سعی کنه که دشمنی او رو تبدیل به دوستی کنه. از چرا؟ از راه خیرخواهی، احسان. اگه تو بهش کمک کنی، احسان بکنی، این احسان خواه ناخواه در او اثر میگذاره و نظر او رو نسبت به تغییر خواهد داد. اینقدر این مسئله مهمه که یک آیه قرآن، البته دو آیه هم هست، یه جای دیگه هم داریم، ادفع بالتی هی احسن السیئه، سیعه را با رفتار بهتر دفع کن. دلیل رو داریم، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم. اینقدر مطلب مهمه که دو جا در قرآن تأکید شده تصریحا که با دشمنانتون رفتار خوب داشته باشید تا دشمنیشون تبدیل به دوستی بشه. و جد على عدوك بالفضل فإنه احرى للظفر. اگر به دشمنان هم احسان کنی، تو به مقصد خودت بهتر میرسی. مقصد تو این است که جلو دشمنی او گرفته بشه، از ضررش مسئول بمونی، بلکه از او استفاده بکنی. کی به این مقصدت نائل میشی؟ از راه این که تو هم با اون دشمن دشمنی کنی، ایزایش بکنی، اذیتش بکنی، سرزرش بگذاری، یا نه برعکس بهش احسان کنی. اون مقصدی که تو داری از راه احسان کردن بهتر حاصل میشی. البته اینم باز یک اصل کلی است، ولی معناش این نیست که این کلیت 100% داره. قواعد اخلاقی و همینطور بسیار از احکام شرعی هست که اینها استثناءاتی داره، گاهی تضاهم واقع میشه بین دوتا ملاک حکم، گاهی یه چیزی اقوا هست از دیگری. البته آدم ممکنه یه دشمنی هم داشته که اونقدر معاند باشه، اون وقت شقی باشه که اگر همچه احسانم بکنی اون درش تأثیری نگذاره. نادر اینجور افراد هم پیدا میشن. این معناش نیست که هر دشمنی، ولو اینکه دشمنی باشه که با اصل اسلام عناد داره، ولو آمریکا باشه، ولو صدام باشه، تو باش احسان بکن، خیرخواهش باش. اون خیرخواهیش این است که باش مبارزه کنی، از روی زمین برش بداری تا عذابش کمتر بشه. امام فرمود که مبارزه کردن با دشمنان دین و کشتن اونها رحمت براشون، برای اینکه کمتر مبتلا میشن به عذاب ابدی. وقتی عمرشون کوتاه‌تر میشه گناه کمتر میکنن، عذاب آخرتشون کمتر میشه. خیرشون در این است که آدم اینجور دشمنایی که معاند دین هستن باشون مبارزه کنه، از نمبرشون بده. ولی حالا این محل بحث نیست، مربوط به این همین رفتارهای دوستی و دشمنی است که به طور متعارف در زندگی اجتماعی اتفاق میفته. آدم برای این دشمنانی که به طور عادی در زندگی اجتماعی پیش میان، بهتر اینه که رفتار دوستانه و خیرخواهانه داشته بشه تا دشمنیشون تبدیل به دوستی بشه. و تسلم من الدنیا به حسن الخلق و تجرع الغید. اگر میخوای از آفات زندگی دنیا سالم بمانی، دچار گرفتاری ها و بلاهای اجتماعی نشی، از ضررهایی که دیگران ممکنه به تو بزنن، دشمنانی که به تو ضرر بزنن، سالم بمانی، باید سعی کنی اخلاق خودت رو خوب کنی، خوش رفتار باشی و غیظ و خشم خودت را فرو بخوری. همین مطلبی که فرمود حتی اگر دوست به تو خاک بپاشی، خاک به دهن تو بریزی، اونجا هم در صدد مجازاتش بر نیاد، خب به طور طبیعی آدم خیلی کمتر از ایناش اوقاتش تلخ میشه، عصبانی میشه، از جا در میره. گاهی میشه به دوستی تعبیر سبکی بکنه، آدم اوقاتش تلخ میشه. بنده که اینجور هستم، حالا انشاءالله شما اینجور نباشید. یک کسی تعبیر سبکی میکنه، دوست تحویلم نگیره، اونجوری که باید توقع دارم احترامم نکنه، اوقاتم تلخ میشه. چرا سه به اینکه رفیق آدم خاک بریزه به سر آدم، طبعا اینجا آدم علو میگیره. خیلی سخت آدم در مقابل این خودداری بکنه و هیچی نگیره. چرا سه به اینکه به جای از انتقام گیری و رفتار سخت، احسانم بکنه، محبتم بهش بکنه، آرامش بکنه، کاری بکنه که خشمش فرو بنشینه، بعد وادارش کنه به تغییر رفتار. کار بسیار مشکلی است، اما بسیار هم سالم است. اگر آدم میخواد از آفات زندگی اجتماعی و خطرها و ضررهایی که از ناحیه دیگران متوجه میشه مصون بشه، باید تمرین کنه که خشم خودش را فرو بخوره، آرام بگیره. وقتی کسی رفتار ناهنجاری انجام میده زود اکثر عمل نشون نده. تسلم من الدنیا به حسن الخلق و تجرع الغیظ، فانی لم ار جرعه احلا منها عاقبتا ولا الذ منها مغبتا. امیرالمومنین میفرماید فرزندم، من در زندگی هیچ جرعه ای را گواراتر و شیرینتر نیافتم از جرعه غیظی که فرو خوردم. تشبیه شده به این که آدم خشم خودش را فرو مخوره، مثل این که یک شربتی را میخواد بنوشه، این فرو خوردنش مثل نوشیدن یک آبی تشبیه شده. این نوشیدن وقتی یک آب لذ، آب شیرین خنک گوارایی است، وقتی شربت لذت بخشیست، یه وقت دوای تلخ آزار دهنده ایست، دهن آدم آتیش میزنه، ناراحتش میکنه. اما حتی فرو خوردن این جرعه خشم از هر شربت گوارایی برای من لذیذتره. امیرالمومنین میفرماید من وقتی خشم خودم رو فرو میخورم اون چنان لذتی میبرم که از نوشیدن هیچ شربت گوارایی چنین لذتی نمیبرم. اگه ما تمرین کنیم، بنده که عرض میکنم خودم موفق نیستم، اما امیرالمومنین میفرماید جا داره که اون کسانی که دوست دارن پیرو علی باشن تجربه کنن. اگه تمرین کنیم که ما خشم خودمون رو فرو بخوریم، خواهیم دید که به دنبالش اونچنان لذتی و سروری بهمون دست میده که اگر عکس العمل نشون میدادیم هیچ وقت اون لذت پیدا نمیشد، هیچی آغاز زیادی هم به دنبالش مبتلا میشد، گرفتاری ها داشت. اما با اینکه تلخ می نماد در ظاهر، کار مشکلی آدم خشم خودش فرو بنشانه و فرو بخوره، اما به دنبالش یک لذت بسیار فوق‌العاده‌ای بر آدم حاصل میشه. خیلی شیرین است که آدم بتونه بر خودش مسلط بشه و خشم خودش را فرو بخوره. بعد خواهد دید که عجب کار مفید و لذت بخشی را انجام بده. ایشون میفرمایند و سفارش میکنند به فرزندشون، یعنی صرف یک، حالا به زبان بنده به تعبیر توضیح بنده، صرف یک پند خشک نیست، من تجربه کردم. نه اینکه همینطور میگم خشم خودت را فرو بخور، من خودم تجربه کردم. هیچ جرعه ای شیرین تر از خشمی که آدم فرو بخورد نیست، نیافتم منم چیزی. فَإِنِّي لَمْ أَرَ، ندیدم من یک جرعه ای، یک شربتی گواراتر از این که آدم خشم خودش رو فرو بخوره. لَمْ أَرَ جُرْعَةً أَحْلَى مِنْهَا عَاقِبَةً وَلَا أَلَذَّ مِنْهَا مَغَبَّةً. جرعه ای که عاقبتش و دنبالش، عکس العملش، نتیجش شیرین‌تر و گوارتر از فرو خوردن خشم باشد من ندیدم. تشویق به این است که تو تجربه کن، خواهی دید که این چه لذتی دارد. ولا تسرم اخاک علی ارتیاب ولا تقطعه دون استعتاب. در زندگی اجتماعی پیش میاد که گاهی آدم یک سوء تفاهماتی براش پیش میاد، رفتارهای مشکوکی آدم از رفیقش میبینی. اگر بنا باشه که آدم هر رفتاری از یک کسی دید، به محض اینکه یک احتمال میده که سوء نیتی در کارش بوده و خواسته ضرر به آدم بزنه، فورا عکس العمل نشون بده، هیچ وقت برای هیچ کسی چه رفیقی باقی نخواهد موند. یعنی آدم همیشه در معرض این هست که رفتار یک کسی رو بد تفسیر کنه. اصل را در رفتار با دوستان باید بر این قرار داد که اونا رفتارشون صحیح هست، حسنیت دارن، خیرها هستن. اگر یک رفتار شبه انگیزی برات پیش آمد، شک کردی که آیا واقعا کار خیلی میخواست انجام بده یا نه، یا این کاری که درست داد انجام داد درست بود یا نبود، این رفتارش صحیح بود یا نبود، به صرف اینکه یک تردیدی پیدا کردی رفاقت رو قطع نکن. در صدد برگیاد بیشتر تحقیق بکن، اول وفاهات رو ادامه بده، هر وقت یقین کردی که این رفتار غلط بوده اون وقت در تازه در صدد اصلاحش برگیاد. به صرف اینکه آدم یه رفتار شبه آمیزی از رفیقش دید، این نباید بگید که بله این دیگر نمیخواد به من رفیق باشه، یا این در قصد خیانت داشته، یا آدم فاسدی شده و رهاش کرد. به این شک و شبهه ها نباید رفاقت را قطع کرد. و حالا تازه بعد از این که فهمیدی که نخیر این دیگر نمیخواد با تو رفیق باشه، فهمیدی که اشتباه کرده و عمدن، نه تنها اشتباه کرده، اصلا عمدن در صدد این بوده که این رفتار غلط و بد رو نسبت به تو انجام بدی، خواسته این ضرر رو به تو بزنه. باز هم ابتداعا نیا تصمیم بگیر که قطع رفاقت بکنی، زمینه این فراهم بکن که بیاد عذرخواهی بکنی، جوری باش صحبت بکن که متوجه بشه که اشتباه شدی، اشتباه کرده، کار بدی انجام کرده، و رفتار تو موجبه این میشه که اون بیاد عذرخواهی بکنه و جبران بشی. اگر اینها سودی نبخشید و او عناد ورزید و تصمیم گرفته با تو دشمنی کنه، اون وقت خواستی قهر کنه، اون یه حرفیست. اما به صرف شک و شبه اول اقدام به قطع رفاقت نکن، بعدم تازه وقتی فهمیدی سعی کن او را اصلاحش کنی، سعی کنی وادارش کنی که عذرخواهی بکنه، نه اینکه بیش بگی بیا عذرخواهی بکن. زمینه را طوری فراهم کن که بفهمه اشتباه کرده، بفهمه کاری به خلاف مصلحت خودش انجام داده و در صدد جبرانش بر بیاد. ولن لمن غاربک فانه یوشک و ان یوشک و ان یلینبک. اگر کسی با تو درشتی هم میکنه، تو باش نرمی کن. این نرمی کردن باعث این میشه که او هم نرم بشه. پروردگارا تو را به مقام امیرالمومنین قسم میدیم که دلهای ما را از نور معرفت و محبت خودت و اولیاء خودت مالامال بفرما، توفیق استفاده از معارف دین و حکمت‌هایی که از اهل بیت به ما رسیده به همه مرحمت بفرما، توفیق اصلاح نفس، کسب فضائل و مبارزه با رذایل اخلاقی به همه ما عنایت بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمت گزاران به نظام اسلامی را توفیق بده، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.